سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس پیش بینی اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان، امروز، فردا و پس فردا در 17 ولایت افغانستان احتمال بارندگی وجود دارد. این اداره در خبرنامه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در ولایات هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، اروزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوگر، میدان وردک، پروان و کابل برف و باران خواهد بارید. بر اساس خبرنامه اداره هواشناسی افغانستان، در برخی مناطق احتمال سرازیر شدن سیلاب ها نیز وجود دارد. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که فعالیت‌های این اداره را رسماً پایان می‌دهد. سیگار در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که فعالیت‌هایش سر از فردا 31 جنوری سال 2026 میلادی خاتمه می‌یابد. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در سال 2008 میلادی از سوی کانگرس امریکا ایجاد شد و هدف آن نظارت بر کمک‌ها و مصارف امریکا در افغانستان بود. طی این مدت سیگار گزارش‌های متعددی را درباره فساد در پروژه‌های انکشافی امریکا در افغانستان منتشر کرده، گفته که میلیون‌ها دلار پول مالیدهندگان آمریکایی در افغانستان حیف و میل شده. سیگار در اعلامیه‌ای که به مناسبت ختم فعالیت‌هایش منتشر نموده، از همه افراد و نهادهایی که در 17 سال گذشته از این اداره حمایت کرده‌اند، ابراز قدردانی کرده است. روسیه می‌گوید که در صورت لزوم آماده تخلیه کارمندان خود از نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران است. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، الکسی لیخاچوف رئیس شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه روز پنجشنبه گفت روسیه صمیمانه امیدوار است که طرف‌های درگیر به تعهداتشان در زمینه مسئولیت بوشهر پابند بمانند. با گفته او روسیه اوضاع را به دقت زیر نظر دارد و در همکاری با وزارت‌های خارجه و دفاع این کشور در صورت لزوم آماده اجرای اقدامات تخلیه خواهد بود. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست تا به میز مذاکره حاضر شود و با کنار گذاشتن سلاح هسته‌ای به توافق برسد. در غیر آن حمله بعدی آمریکا به مراتب شدیدتر خواهد بود. حمله آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران در اول سرطان 1404 شمسی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را هدف قرار نداد. در آن زمان الکسی لیخاچوف هشدار داده بود که حمله بر تأسیسات بوشهر می تواند فاجعه هسته‌ای قابل مقایسه با حادثه چرنوبل در سال 1986 میلادی را باعث شود. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال، تیم افغانستان امروز یک مسابقه مهم را با تیم آیرلند انجام می دهد. اگر تیم افغانستان امروز آیرلند را شکست دهد، شانس صعود این تیم به مرحله نیمه نهایی این جام جهانی بسیار افزایش می‌یابد. افغانستان در گروه الف این جام جهانی از 3 مسابقه در 2 بازی برنده شده و با 1 شکست پس از تیم استرالیا در جایگاه دوم قرار دارد. تیم آیرلند نیز 3 مسابقه را انجام داده و هر 3 مسابقه را باخته است. جام جهانی کرکت زیر 19 سال به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا در 15 جنوری آغاز شد و بازی نهایی آن در 6 فوریه برگزار خواهد شد. قرار است امروز تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب بازی‌های جام آسیایی با تیم ملی مالیزیا به میدان برود. تیم افغانستان در نخستین دیدار خود در این جام تیم عربستان سعودی را با نتیجه 3-0 شکست داد. افغانستان در گروه دی با تیم‌های مالیزیا، عربستان سعودی و ایران هم گروه است. مسابقات جام آسیایی فوتسال به اشتراک 16 تیم در 4 گروه 27 جنوری در اندونزیا آغاز شد و دیدار نهایی آن در 7 فوریه برگزار خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد یک پروژه به ارزش 100 میلیون دلار را در افغانستان آغاز می کند.
فکر میکنم کشورهای جهان همه ی علاقه وی دارن که مساعدت های بشری را به افغانستان روان بکنند، چون مردم افغانستان محتاج می کمک هستن و به این کمک ها سخت نیازمند است.
شورای پناهندگان ناروی هم هشدار داده که برفوری های شدید بحران بشری در افغانستان را وخیم تر ساخته.
در بسیاری از مناطق بیش از یک متر برف باریده است. ما توان تأمین سرپناه را نداریم.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف بار دیگر خواستار لغو محدودیت‌های طالبان در زمینه آموزش دختران شده. از یک دختر محروم از آموزش هم میشنوید:
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم بار به هر خواسته ما برسانه، که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته. هیچ دختر فعلا هیچ پلان برای آیندهشان ندارن.
گزارش هم داریم در مورد این که چرا گروه دولت اسلامی موسوم به داعش شهروندان چینی را در افغانستان هدف قرار می دهد.
شاخه خراسان داعش تلاش می کند با ایجاد ترس از شرکت های چینی را از سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و استخراج منابع طبیعی در افغانستان باز دارد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
با افغانستان حدود 170 میلیون دلار کمک تعهد شده. بخش بزرگ این کمک ها مربوط به یک پروژه سازمان ملل متحد است که به 100 میلیون دلار می رسد. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که این پول در بخش تأمین امنیت غذایی در افغانستان به مصرف خواهد رسید. با گفته سازمان ملل متحد، با اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان از کشورهای همسایه و کاهش کمک‌های خارجی با این کشور، مشکلات اقتصادی در افغانستان افزایش یافته. این پروژه 100 میلیون دلاری که علاوه بر سازمان ملل متحد از سوی بانک انکشاف آسیایی نیز حمایت می شود، در جریان دو سال به بیش از 150 هزار خانواده افغان کمک خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این کمک ها بیشتر به مهاجران اختصاص خواهد یافت که از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند و همچنان از آسیب دیدگان زلزله ها و سیلاب های اخیر در افغانستان نیز حمایت خواهد شد. به گفته برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، در سال 2025 میلادی بیش از 2.5 میلیون افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند که نفوس افغانستان را حدود 10% افزایش داده. کود دونینگو، رئیس سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد، گفته که این پروژه نیازهای عاجل امنیت غذایی را در افغانستان برآورده می سازد و هدف آن پرساختن خلایی ایجاد شده در تأمین مواد غذایی در افغانستان است. با گفته آقای دورینگو، همزمان سازمان ملل متحد می خواهد که از طریق این کمک ها بخش خصوصی را در افغانستان تا اندازه احیا کند. در این حال اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که 16 میلیون و 300 هزار دلار آمریکایی با افغانستان کمک خواهد کرد تا از تشبثات کوچک و متوسط اقتصادی در افغانستان حمایت شود. از سوی دیگر، استرالیا نیز از یک کمک 50 میلیون دلاری با افغانستان خبر داده. آن ایلی، وزیر انکشاف بین‌المللی استرالیا، روز پنجشنبه گفت که این کمک ها بر اساس نیازهای فوری مردم افغانستان اختصاص یافته. ژاپن هم روز پنجشنبه تعهد کرده که 9 میلیون و 300 هزار دلار آمریکایی با افغانستان کمک میکند تا مشکل کمبود آب در کابل تا حد حل شود. کمک های سازمان ملل متحد، استرالیا، اتحادیه اروپا و ژاپن در مجموع به حدود 170 میلیون دلار آمریکایی می رسد. محمد اسحاق اتمر، استاد پانتون در جرمنی و کارشناس امور سیاسی، می گوید که این کمک ها نشان می دهد که جامعه جهانی مردم افغانستان را فراموش نکرده است.
کشورهای دنیا زیادتر در قسمت کمک های بشر دوستانه علاقمند از این هستند که افغانستان کمک کنند. به خاطر از اینکه یکی در افغانستان فقر زیاد است، و دوی که کسایی که به می کمک های بشر دوستان ضرورت دارد تعداد از اینا به میلیون هاست و دیگه آفات های اقلیمی است که افغانستان از او درک بسیار متضرر شده. ما فکر میکنم کشورهای جهان همه ی علاقه بایی دارن که مساعدت های بشری را به افغانستان روان بکنند، چون مردم افغانستان محتاج می کمک هستن و به کمک ها سخت نیازمند هستن.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد پیش از این کمک ها در گزارش هشدار داده بود که پیش بینی می شود که در جریان سال 2026 میلادی 17.4 میلیون تن در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شوند که 4.7 میلیون تن آنها دچار سوء تغذیه خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کردید. در ادامه برنامه همکارم فائزه ابراهیمی با شماست.
با سلام و تشکر، بعد از یک میان برنامه کوتاه ادامه برنامه را خدمت شما تقدیم می کنم. رادیو آزادی. شورای پناهندگان نروژ یا NRC هشدار داده که بارش سنگین برف در سراسر افغانستان بحران بشری در این کشور را وخیم‌تر کرده و هزاران عودت کننده را با شرایط بسیار دشوار روبرو ساخته است. این شورا ابراز نگرانی کرده که مهاجرانی که از کشورهای همسایه به افغانستان باز می‌گردند و اغلب بدون دسترسی به غذا، سرپناه و سایر امکانات اساسی وارد کشور می‌شوند، در روزهای اخیر به دلیل بارش برف و شرایط جوی شدید به شدت آسیب دیدند. در این گزارش با شماری از بازگشت کنندگان هم صحبت کردیم که می‌شنویم.
همزمان با نگرانی نهادهای مختلف بین المللی درباره بارش پی در پی و وضعیت بد بشری در افغانستان، شورای پناهندگان نروژ NRC تازه هشدار داده که ریزش برف سنگین در این کشور بحران بشری را در حال تجدید کرده که هزاران خانواده بدون دسترسی به غذا، سرپناه و دیگر نیازهای اساسی از کشورهای همسایه به افغانستان باز می‌گردند. جاکوپو کریدی، رئیس شورای پناهندگان نروژ در افغانستان، در پیام ویدئویی خود که روز چهارشنبه 8 دل در صفحه X یا تیوتر سابق این شورا منتشر شده گفته است:
در بسیاری از مناطق بیش از 1 متر برف باریده است. در چنین شرایطی هزاران کارمند مجبور به بازگشت به افغانستان هستند. ما توان تأمین سرپناه را نداریم و به غذا، آموزش و حفاظت نیز دسترسی نداریم. در 24 ساعت گذشته در سراسر کشور، از جمله در کنرک تابستان گذشته از زلزله شدید آسیب دیده بود، برف باریده است. مردم هنوز در آنجا در خیمه ها زندگی می کنند و برای گذراندن این زمستان سخت به حمایت فوری نیاز دارند.
او افزوده که کمبود بودجه تاثیر شدیدی بر رساندن کمک ها به افغانستان گذاشته و با توجه به حجم نیازها هنوز یک خلای 70% وجود دارد. شورای پناهندگان نروژ NRC تاکید کرده که بدون حمایت فوری خانواده های آسیب دیده، به ویژه کودکان، سالمندان و افرادی که در سرپناه های موقت زندگی می کنند، به دلیل شرایط سخت زمستانی با خطرات جدی روبرو هستند. این شورا از کمک کنندگان و تمویل کنندگان بین المللی خواسته است که هرچه زودتر در این وضعیت بحرانی به افغانستان کمک کرده و بودجه لازم را در اختیار این نهاد قرار دهند. در همین حال مهاجران افغانی که از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردانده شدند، نیز میگویند بدون هیچ گونه امکانات به زور بازگردانده شدند و با بحران انسانی شدید و نگرانی نسبت به آینده روبرو هستند. غنچه‌گل، مرد 50 ساله، سرپرست خانواده 9 نفری که به تازگی از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بازگشته، روز پنجشنبه 9 دل و از گذرگاه تورخم به رادیو آزادی گفت:
ما اینجا سرپناه نداریم، اما به امید خدا را افتادیم. پلیس خیلی اذیت میکرد و بازداشت ها زیاد بود. مجبور شدم، چون فقیر هستم و میترسیدم فرزندانم را بازداشت کند، برگشتم. درخواست ما این است که به ما کمک شود، برای در امان ماندن ما از برف سرپناه دهند. خیلی نگرانیم که این زمستان را چگونه بگذرانیم.
نصیر احمد، 35 ساله که از ایران به افغانستان بازگشته و اکنون در شهر مزار شریف زندگی می کند، می گوید که با چالش های بسیار روبرو است.
20 سال در ایران بودم، ولی من افغانستان نه سرپناه، نه کار، نمی مشکلاتی. من 5 تا طفل دارم. اینجا 20 سال تقریبا برف بارد. خیلی خوبه. گذراندن از اینکه یک منقل برقی میگیم روی اونو میزنیم، یک وقت برق بره زغال میگیری آتش میگیری. من خانم دانه سرطان دارم، میش که کبک من نکنه هیچ، حتی یک سیمکارت نمای سر من از ایران به 100 تا گریوم نالو گرفتیم.
یکی از کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در تورخم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود نیز این مشکلات را تایید میکند و میگوید کمک ها اکنون حتی فقط به خانواده های دارای بیمار شدید یا افراد دارای معلولیت محدود شده است. او به رادیو آزادی گفت
وقتی از پناهندگان میپرسیم میگویند در افغانستان هیچ جا نداریم و بسیاریشان اصلا اینجا بلد نیستند. اگر کشورهای میزبان یک یا دو ماه فرصت میدادند بهتر بود تا زیر آسمان باز چاره ای اندیشیده میشد، اما حالا در این شبها و روزهای سرد برایشان بسیار سخت است. از سوی دیگر بودجه ما هم به شدت کاهش یافته است. کمک های UNHCR و IOM کاملا به صورت دسته‌بندی شده توزیع می شود و تنها به آن دسته از مهاجران کمک می کنند که بیمار شدید یا فردی دارای معلولیت در خانواده داشته باشند. کمک ها به سایر مهاجران عادی قطع شده زیرا بودجه در اختیار نداریم.
عبدالمطالب بقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان درباره وضعیت تأخیر بازگشت کنندگان و رسیدگی به مشکلات آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دارات مسئول حکومت طالبان در بخش مهاجرین و بازگشت کنندگان هر روز از بازگشت هزاران مهاجر از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان خبر می‌دهند. قابل ذکر است که پیش از این نیز شمال از نهادهای بین‌المللی دیگر بارها به ویژه در روزهای سرد زمستان نسبت به وضعیت بازگشت کنندگان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که نظام آموزشی افغانستان با موانع و چالش‌های جدی روبروست اما هنوز امکان بازسازی آن وجود دارد. این نهاد بر اهمیت آموزش دختران و تأثیر مثبت آن بر آینده افغانستان تاکید کرده و باری دیگر خواستار لغو محدودیت‌ها بر تحصیل آنان شده. شمار از دانش آموزان دختر و معلمین از چالش‌های فراراه زندگیشان شکایت دارند و خواهان رسیدگی به این مشکلات هستند. در این گزارش بشنوید.
با ادامه نگرانی ها از چالش ها فرارای سیستم آموزشی در افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که نظام آموزشی افغانستان با موانع و چالش های جدی روبرو است، اما هنوز امکان بازسازی آن وجود دارد. این نهاد روز چهارشنبه 8 دی و در صفحه یک سیاسی تر سابق خود بر اهمیت آموزش دختران و تاثیر مثبت آن بر آینده افغانستان تاکید کرده و خواستار لغو محدودیت ها بر تحصیل آنان شده است. یونیسف گفته است که لغو ممنوعیت آموزش متوسط برای دختران به آنها امکان می‌دهد مهارت‌های لازم را فرا بگیرند، وارد عرفه‌های حیاتی مانند بخش مراقبت‌های سی شوند و خانواده‌ها، جوامع و آینده کشور را تقویت کنند. یونیسف در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما در حال بر فراگیری عرفه‌های حیاتی مانند بخش مراقبت‌های سی از سوی دانش آموزان دختر تاکید دارد که طالبان در این بخش نیز ممنوعیت وضع کرده است. حکومت طالبان پس از ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بستن دروازه‌های پانتون‌ها برای آنان، این دانش آموزان را از رفتن به این انستیتوت‌های طبی نیز منع کرده است. این در حال است که شمار از دانش آموزان دختر و معلمین در افغانستان میگویند در حال حاضر چالش‌های فراوان در بخش آموزش در افغانستان وجود دارد. کبرا یکی از دانش آموزان دختر که پس از ممنوعیت آموزش از سوی طالبان از رفتن به مکتب بازمانده میگوید
همه آموزش که هست برای ما پول هست، پولی که میتونم بار به هر خواسته ما برسانه، که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته. هیچ دختر فعلا هیچ پلان برای آیندهشان ندارن. سخت هست واقعا خیلی.
برخی معلمین در ولایات مختلف افغانستان نیز نظام آموزشی افغانستان را پر از چالش خوانده و تاکید میکنند که با وضعیت معارف و زندگی آنان هم توجه لازم صورت گیرد. یکی از معلمین یک مکتب در شهر کابل که نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست. سیمینار تحت نام سیمینار دینی و سیمینار عنعنوی و سیمینار مذهبی و ارزیابی های پیاپی و بهانه گیری با معلمین و کارمندان می باشد. به همین بهانه تنقیص سازی بیشتر از معلمین.
شمار از معلمین در صحبت با رادیو آزادی همچنان تایید میکنند که دانش آموزان در مکتب با کمبود معلمین مسلکی، مواد درسی و ده‌ها مشکل دیگر روبرو هستند و تاکید دارند که باید به حل مشکلات در عرصه معارف رسیدگی صورت گیرد. دو روز پیش نیز صندوق کودکان سازمان ملل متحد در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که نظام آموزشی افغانستان در نقطه بحرانی قرار دارد و بیش از 90% از کودکان 10 ساله در این کشور قادر به خواندن یک متن ساده نیستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف همچنان در گزارش خود اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش در افغانستان، ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است. یونیسف روز دوشنبه شنشدل و هشدار داده که بحران در نظام آموزشی یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تأکید کرده که آموزش حق اساسی هر کودک است. نظام آموزشی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سالهای اخیر آسیب جدی دیده است. دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و بسیاری از معلمان زن به نامهای مختلف از وظایفشان منفک و یا خانه نشین ساخته شدند.
حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر اتباع چین در افغانستان بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت شهروندان خارجی به ویژه چینی ها را افزایش داده. تازه ترین این حملات هدف قرار دادن یک رستوران چینی در قلب شهر کابل بود. حمله ای که مسئولیت آن را داعش خراسان بر عهده گرفته و در آن شماره کشته و زخمی شدند. این رویدادها در حال رخ می دهد که طالبان همواره تاکید کردند داعش در افغانستان سرکوب و ریشه‌کن شده. اما پرسش اصلی اینجاست، چرا اتباع و منافع چین به یکی از اهداف اصلی داعش خراسان مبدل شده؟ آگاهان بین المللی و افغان در این مورد چه نظر دارند؟ در گزارش فرشتن نگاه بشنوید.
عملات تازه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر اتباعی چینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرسش هایی را درباره انگیزه های این گروه برانگیخته که چرا شهروندان و منافع چین هدف است. در تازه ترین مورد این گروه مسئولیت حمله 19 جنوری بر یک رستوران چینی در شهر کابل را به عهده گرفت. بر اساس آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این حمله 7 نفر کشته و حدود 13 نفر زخمی شدند که در میان کشته شده ها یک تبعه چین نیز شامل بود. هدف قرار دادن رستوران لانجو چاینیز نودل که در کوچه گلفروشی شهر نو کابل و در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع طالبان و سفارت‌های ایران و ترکیه موقعیت دارد. ادعای طالبان مبنی بر این که گروه داعش در افغانستان حضور فعال ندارد و ریشه‌کن شده است را زیر سوال می‌برد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اپریل 2024 در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان منتشر شد، تاکید کرد که داعش در افغانستان سرکوب شده و به گفته او این گروه پدیده ای نیست که بتواند در افغانستان مشکل ایجاد کند. مایکل سمپل، استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان بر رادیو آزادی میگوید که طالبان تا حد در تصحیح شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش موفق شدند، اما این گروه هنوز هم ظرفیت انجام عملات مرگبار را دارد.
حمله سری مهمانخانه چینایی ها در مرکز شهری کابل ثابت میکنه که علی چینایی بودن در افغانستان خطر داره. خب اینه که طالبان تا حدی کامیاب شدن در اینکه تضعیف ساختن اینکه داعش در افغانستان، اما او گروه تا هنوز از ظرفیت ها برخوردار است و اینکه بعض اوقات میتونه موافقانه اینکه عملیات انجام بده، مثل اینکه روزی دوشنبه. همچنان دیگر جهادی های اینکه افراطی که به یکی دستن که چین دشمنی اینکه مسلمان ها می باشن تا هنوز اینکه آزاد و فعال هستن در اینکه طالبا زیر افغانستان زیر حکیمیتی اینکه طالبا، لحاظا چینایی ها مکلف هستن که تدبیر امنیتی خود را سرزناو اینکه ببینن.
سمی یوسف زای خبرنگار و آگاه امور سیاسی با قای سمپل هم نظر است و میگوید
ادعای طالبان که دیگه داعش در افغانستان تقریبا از بین رفته تا یک حدی درست است، چون در افغانستان در داخل خاک افغانستان داعش یک مرکز یا پایگاه ندارد، از خاطر نتوانستن که بیشتر عملیات را انجام دهد.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخش های افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. این گروه در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان نوروزی طالبان پاکستانی به رهبری آفس سید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد و سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. چرا داعش خراسان چشم خود را به اتباع چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دوخته؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملیتنت وایر و آگاهی امور مبارزه با تروریسم، در پاسخ به رادیو آزادی میگوید که حتی پیش از بازگشت طالبان به قدرت، شاخه خراسان گروه داعش به یکی از پیشتازترین گروه های ضد چین مبدل شده بود.
این The lead up to the Taliban takeover, we saw these kind of unofficial pro.
در آستانه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از منابع و رسانه‌های غیر رسمی وابسته به شاخه خراسان گروه داعش با نشر ویدیوها و پوسترهای آنلاین چین را مورد انتقاد قرار داده و این کشور را تهدید می‌کردند. این فعالیت‌ها بیشتر به روابط دیپلماتیک طالبان با چین ارتباط داشت. پس از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه تلاش کرد طالبان را به عنوان یک نظام اسلامی واقعی به اعتبار جلوه دهد، زیرا طالبان با چین روابط برقرار کردند. این گروه ادعا می کند که چین یک رژیم اقتدارگراست و مسلمانان اویغور را سرکوب و تحت فشار قرار می دهد.
آقای ویبر بر این باور است که شاخه خراسان و گروه داعش برای جلوگیری از سرمایه گذاری های چین اتباع و منافع این کشور را هدف قرار می دهد.
They're also trying to kind of create a chill effect to prevent Chinese companies.
شاخه خراسان داعش تلاش میکند با ایجاد ترس از شرکت های چینی را از سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و استخراج منابع طبیعی در افغانستان باز دارد تا طالبان تضعیف شوند. چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر به تقویت طالبان کمک میکند.
چین بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان در بیش از 4 سال بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان تعامل نزدیک دیپلماتیک و تجارتی با طالبان دارد. بزرگترین سرمایه گذاری چین در معدن مس عینک در ولایت لوگر قرار دارد، اما پس از گذشت 17 سال تا کنون استخراج مس از این معدن آغاز نشده. ای بار اول نیست که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چینی ها را در افغانستان هدف قرار داده است. پیش از این گروه مسئولیت حمله بر یک هتل متعلق به چینی ها در کابل در سال 2022 را به عهده گرفته بود که در آن 5 شهروند چین زخمی شدند. همچنین این گروه مسئولیت حملات بر اتباع و منافع چین در کشورهای همسایگی افغانستان در تاجیکستان و پاکستان را نیز به عهده گرفته. در 2017 گروه داعش گفت که 2 معلم چینی را پس از اختطاف در پاکستان به قتل رسانده است. خبرگزاری اعماق مربوط به داعش در آن زمان اعلام کرد که با این اقدام ضربه به تلاش‌های اسلام آباد برای محافظت از کارگران چینی وارد کرده. کارگران چینی در تاجیکستان در همسایگی شمال افغانستان نیز هدف حملات قرار گرفتند. در حملات در 26 و 30 نوامبر 2005 بر ولسوالی های شمس الدین شوین و درواز در تاجیکستان 5 کارمند چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان در آن زمان گفت که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده. چین در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که گروه های هراس افغان فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان وعده کرد که در تحقیقات مشترک در این بخش با تاجیکستان همکاری می کند. پس از این رویداد یک منبع حکومت طالبان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود در گفتگو با رادیو آزادی گزارش ها از درگیری در ولایت بدخشان را تایید کرد که بر اساس آن نیروهای آنان بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش حمله کردند. به گفته این منبع این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در عملات اخیر بر اتباع چین در تاجیکستان دست داشتند. منبع بدون ارائه جزئیات بیشتر ادعا کرد که جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباع خارجی بودند. چشم‌انداز آینده چیست؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملیتنت وایر و آگاهی امور مبارزه با تروریسم میگوید.
ممکن است شاخه خراسان داعش حملات انجام دهد. این گروه پیشتر درباره بمگسوری صحبت کرده و شاخه تبلیغاتی آن به زبان ازبکی درباره بمگسوری احتمالی بر خطوط انرژی چین در آسیای مرکزی هشدار داده است. همچنین ممکن است این گروه حملات فرامرزی انجام دهد، زیرا گروه های شورشی و جنایی اخیراً ادبای چینی را هدف قرار دادند.
از دید آقای ویبر این تهدیدها ادامه خواهد یافت.